سلام صبح روز دوشنبهتون بخیر، امیدوارم که هفتمین روز از خرداد رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام صبحتون بخیر و سلامت، پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
نخست وزیر اسرائیل بار دیگر نسبت به تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه هشدار داد.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر تهران در مذاکرات با اروپایی ها به نتیجه نرسد از برجام خارج می شود.
دونالد ترامپ میگوید مقام های واشنگتن برای مذاکره با مقام های کره شمالی وارد این کشور شدند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو این اظهارات را در آغاز نشست کابینه اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس بیان کرد و مقابله با چنین تسلیحاتی را حق اسرائیل دانست. این در حالی است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه بار دیگر تکرار کرد حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور است و تا زمانی که دمشق بخواهد ایران در سوریه باقی خواهد ماند. قرار است نخست وزیر اسرائیل هفته آینده برای گفتگو با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در راستای برنامه هسته ایران و حمایت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اروپا سفر کند.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر تهران در مذاکره با اروپایی ها به نتیجه نرسد از توافق هسته‌ای خارج می شود. آقای عراقچی که یک شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران شرکت کرده بود اعلام کرد دو هفته از مذاکرات گذشته و هنوز نمیتوان اعلام کرد نتیجه به دست آمده است.
جمهوری اسلامی ایران هنوز تصمیم نگرفته که در برجام باقی میمونه یا باقی نمیمونه. منوط به این مذاکرات
معاون سیاسی و وزارت خارجه ایران گفته است ایران هنوز تصمیم نگرفته که در برجام باقی میماند یا خیر و تصمیم گیری در این زمینه منوط به مذاکرات چند هفته آینده با اعضای حاضر در برجام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی پس از برجام نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین حمایتش از تروریست در منطقه ادامه داد، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. ایران با انتقاد از خروج آمریکا از برجام گفته است به برنامه موشکی خود ادامه می‌دهد و سیاست‌های منطقه‌ای خود را تغییر نخواهد داد. همونطور که پیشتر هم اعلام شد، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی با آنکه شاهد جدیت اروپایی‌ها برای حفظ برجام است، اما نسبت به توانایی آنها در این زمینه تردید دارد و اگر در مذاکره با اروپایی‌ها به نتیجه نرسد از برجام خارج می‌شود. برای تحلیل و گفتگو در این مورد همراه می‌شیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این موضع آقای عراقچی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ظاهراً با اظهاراتی که ایشون کردن اینطور به نظر میاد که ایران همچنان منتظر هست یک بسته اقتصادی از جانب اروپا به ایران ارائه بشه که این بسته نه تنها حاوی راه حل های عملی بلکه حاوی ضمانت اجرایی اون راه حل ها هست که خودش کار رو مشکل میکنه. از یک طرف باید تکلیف فروش نفت، مسائل بانکی، بیمه، سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران، مسئله تجارت بین ایران و کشورهای اروپایی همه در داخل این بسته اقتصادی پیشبینی بشه و از طرف دیگه شرکت های اروپایی به تدریج دارن از تعهداتشون شانه خالی میکنن و این نشون میده که حتی پیش از اینکه اون بسته اقتصادی بیاد بن‌بست های در مورد اجرای بودن اون احساس میشه و یا از همه حالا برخورد کردن. مثلا شرکت واگنسازی اشتادلر سوئیس که همین اخیراً یه قرارداد 1.3 میلیارد دلاری بسته بود، حالا داره قرارداد رو به هم میزنه و جای خودش رو به چینی ها خواهد داد و به این ترتیب این وضعیت فعلی یک وضعیت نامشخصی است که در زمان خیلی کوتاهی البته بایستی روشن بشه.
خب آیا ما به تدریج به نظرتون شاهد نوعی ناامیدی در بین مقامات ایرانی نسبت به حفظ مؤثر برجام هستیم؟
اما بیش کمچین احساسی میشه کرد، هم در صحبت‌های آقای ظریف در جاهای مختلف این شده و هم مسافرت‌هایی که وزیر امور خارجه به خارج انجام میده و الان در هندوستان نشون میده که تنها انتخابی که باقی میمونه این هست که به سمت آسیایا رو بیارن و تا حدی که امکان داره خارج از مثلا چرخه دلار آمریکا معاملات خودشون رو با آسیایا انجام بدن. موضوع مورد توجه رسانه‌های خارجی هم هست. خروج آمریکا از برجام یک مقدار ناامیدی رو تشدید کرده، به خصوص اینکه نقش جمهوری اسلامی در رابطه با عراق و سوریه و برنامه موشکی و سیاست خارجی مناسبات با عراق و سوریه اینا همچنان دست نخورده مونده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده. ضمانت‌هایی هم که ایران درخواست میکنه از بسیاری جهات عملی نیستن، به دلیلی که مستلزم ضمانت متقابل آمریکا هستن. اگر آمریکا میخواست چنین ضمانت‌هایی رو برای اروپا بده این رو از اول عملی میکرد و کار به اینجا نمیکشید. بنابراین تنها اهرم فشاری که به دست ایران باقی میمونه در صورت بازگشت به مرحله قبل از اتمی شدن شروع برنامه اتمی است و اون مسئله است که تا حدی میتونه بازدارنده باشه و شاید بشه موجب یک راه حل‌های بینابینی باشه و تازه اونم در محدوده بعضی از کشورهای اروپا و نه همه کشورهای اروپا. وقتی همه این تصاویر رو پیش هم میذارید میبینید که ناامیدی مقامات ایرانی ناشی از همه این بنبست هاییست که کم و بیش داره بروز میکنه.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود خبر داد که مقام‌های واشنگتن برای مذاکره با مقام‌های کره شمالی وارد این کشور شدند. آقای ترامپ هدف از این دیدار را فراهم ساختن مقدمات دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون عنوان کرده است. هدف هدر نورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با تایید این خبر روز یکشنبه گفت واشنگتن به کار آماده سازی دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی ادامه می‌دهد. پیشتر اعلام شده بود که به احتمال زیاد رهبران آمریکا و کره شمالی روز 22 خرداد در سنگاپور با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد.
غلام حسین محسنی جی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه با رد سخنان عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره جاسوس نبودن فعالین بازداشت شده محیط زیستی اعلام کرد. آقای کلانتری بدون دسترسی به پرونده متهمان این سخنان را اظهار کرده است. پیشتر عیسی کلانتری گفته بود هیچ مدرکی مبنی بر جاسوسی شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیستی وجود ندارد و آنان باید آزاد شوند. چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و محمد رضا تابش پیشتر اعلام کردند که کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هیچ دلیلی بر جاسوسی آنان نیافتند. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه اظهارات مقامات دولتی درباره آزادی قریب الوقوع فعالان محیط زیستی را رد کرده است. بازداشت فعالان محیط زیست از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و بر اساس برخی تخمین‌ها هم‌اکنون در حدود 50 تن در بازداشتگاه هستند. از میان بازداشت شدگان کاووس سید امامی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان می‌گویند او خودکشی کرده است، اما خانواده آقای امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ او هستند.
محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر در مجلس میگوید امنیت غذایی 4 استان کشور در آستانه بحران قرار گرفته است. استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی در معرض این خطر هستند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
فقر غذایی شدید در سیستان و بلوچستان و وضعیت وخیم غذایی ساکنان 3 استان دیگر ایران. آنچنان که محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر در مجلس میگوید بر اساس پژوهش‌های انجام شده استان سیستان و بلوچستان با اختلاف در رتبه اول بحران امنیت غذایی است و استان‌های هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به دلیل وضعیت بد تغذیه در استان سیستان و بلوچستان میزان قد و وزن کودکان در آنجا نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین تر است و این حکایت از بد بودن وضعیت تغذیه ساکنان استان سیستان و بلوچستان به خصوص روستاهای محرومان دارد. در همین حال علیمه یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس هم گفته که 75% مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند و از هر نظر در شرایط نامطلوبی هستند. این نماینده مجلس به خبرگزاری کار ایران گفته که مردم روستاهای این استان به خصوص روستاهای جنوبی حوالی چابهار و قصرقند آب سالم ندارند و از وضعیت اسفباری رنج میبرند. نماینده زاهدان گفته تعداد فراوانی از مردم را دیده که دچار مشکلات استخوانبندی و گوارشی هستند و با این وضعیت هیچ بعید نیست که مردم مناطق محروم سیستان و بلوچستان به خوردن گوشت حیواناتی همچون گربه یا پرندگانی مثل کلاغ روی بیاورند. آنچنان که اعلام شده در شهر زاهدان بالغ بر 350,000 تن آب سالم لوله کشی ندارند و در بسیاری از نقاط شهر نیز با تانکر آب رسانی می شود. صدها روستا هم برای دریافت آب با تانکر در نوبت هستند. خشکسالی در بسیاری از مناطق ایران به خصوص مناطق مرکزی و جنوب شرقی ایران در کنار بیکاری مهمترین دلایل تهی شدن روستاها از جمعیت عنوان شده. برای نمونه به دلیل خشک شدن تالاب هامون و رود هیرمند بسیاری از ساکنان مناطق مرزی در شرق و جنوب شرقی ایران مجبور به کوچه اجباری شدند. پیشتر حسین راهفر اقتصاددان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری در سال گذشته یعنی سال 1396 4 میلیون تومان و برای مناطق محروم 2 میلیون تومان برآورد شده بوده که با این حساب 33% جمعیت ایران در وضعیت فقر مطلق به سر می‌برند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سلام خدمت شما، من راننده ترگی هستم که الان 6-7 روز اعتصاب کردیم، هممون گرفتار شدیم، منتظر حق و حقوق خودمون هستیم که هیچ دولت مسئولی توی این مملکت ما جوابگوی مردم نیست. این 5-6 روزی که ما اومدیم اعتصاب کردیم هنوز مسئول عالی رتبه مملکتی نیومده توی شبکه صدا و سیمای فلسطینی، نه ملی ایران، که صحبت بکنه که آقا شما باید چیکار کنید، چجوری ما جواب شما رو میدیم به حق و حقوقتون برسید.
محسنی اژه‌ای اعلام کرده که تجمعات و اعتراضات صنفی رو ما کنترل خواهیم کرد و با هنجار شکنان برخورد سخت خواهیم کرد. آقایون روزگارتون قرنتون به سر اومده، اینقدر روسیاهی و جنایت و فساد انجام دادید که خود خدا از شما خسته شه، چه برسه به ملت ایران و جهان. بدونید وقتتون تمام شده است. یک مملکت دست گل رو ویران کردید، منتظر روزهای آخرتون بمونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، خروج میلیاردها دلار سرمایه از ایران موضوعیه که روزنامه‌های امروز دوشنبه به اون پرداختن، ماجرا چیه؟
بله، روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز در گزارشی که منتشر کرده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که یک سال گذشته 39 میلیارد و 200 میلیون دلار ارز از کشور و سرمایه از ایران خارج شده. البته این غیر از ارز یا سرمایه‌ای است که برای واردات در واقع صرف میشه از سوی دولت یا شرکت‌های مختلفی که کار واردات رو به عهده دارن. به نوشته روزنامه ایران در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که در سال 95 این رقم 20 میلیارد دلار بوده، در سال 96 به 26 میلیارد رسیده و سه ماه زمستان سال 96 رکورد شکسته، تنها در سه ماه 13 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. روزنامه تجارت هم امروز گزارشی در همین زمینه داره، اشاره کرده که بخشی از این خروج سرمایه مربوط است به تراز تجاری منفی ایران به غیر از نفت و میانات گازی که به نوشته روزنامه حدود 47 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال 97 انجام شده و حدود 54 میلیارد دلار واردات انجام شده که این نشون میده که 7 میلیارد منفی هست تراز تجاری ایران، که البته دولت سعی میکنه با حساب، یعنی محصول حساب کردن نفت و میانات گازی اون رو مثبت نشون بده. روزنامه آرمان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که مقصد خروج سرمایه ایرانیان کجاست و در گزارش خودش اشاره کرده کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهای آسیای میانه مثل آذربایجان، ارمنستان یا گرجستان از مراکز و مقاصد اصلی خروج سرمایه از ایران به شمار میاد.
خب روایت روزنامه‌ها از نقش سیاست‌های اقتصادی در ایران در این وضعیت چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان قتل عام برندها نوشته که بسیاری از شرکت‌هایی که ایرانی بودند و صاحب نام بودند در گذشته در این سال‌ها ورشکست شدند، به بخش خصوصی واگذار شدند یا به شبه دولتی ها واگذار شدند و سرنوشت بسیار نامناسبی پیدا کردند و اونطوری که این روزنامه توصیف کرده این هست که این شرکت ها در حال حاضر فقط بقایای اونها یا سوله های از اونها باقی مونده. نمونه آخر شرکت هپکو هست در عراق که این روزها کارگرانش هم اعتراض میکنن. در همین زمینه با جعفر صبحانی که مشاور سازمان خصوصی سازی هم هست گفتگو کرده که ایشون هم طریقه خصوصی سازی در ایران رو مورد انتقاد قرار داده و نوشته که این هم یکی از دلایل خروج ارز و سرمایه از کشور هست. البته روزنامه اعتماد به اختلاس و فساد مالی گسترده در کشور هم اشاره کرده، نوشته همین چند روز اخیر اعلام شده که یکی از کسانی که 140 میلیارد دلار اختلاس کرده بود از کشور به طور رسمی خارج شده، در حالی که ارقام بسیار بالایی بوده یا حساسیتی در برای 140 میلیارد به نوشته این روزنامه وجود نداشته. روزنامه اطلاعات هم یک یادداشت منتشر کرده و نوشته که یک شورای درست شده به عنوان شورای هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در اون شرکت دارن، اما تاکید کرده که اینها فقط آمارها و ارقامهای اقتصاد کلان رو مطرح میکنن، در حالی که مردمی که این روزها معترض هم هستند بیشتر به بیکاری، وضعیت نامناسب معیشتی و مسائلی از این قبیل نظر دارن که دولت در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام نداده.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. سرخط خبرها.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر تهران در مذاکره با اروپایی ها به نتیجه نرسد از توافق هسته‌ای خارج می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود خبر داد که مقام های واشنگتن برای مذاکره با مقام های کره شمالی وارد این کشور شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه با رد سخنان عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره جاسوس نبودن فعالین بازداشت شده محیط زیست اعلام کرد آقای کلانتری بدون دسترسی به پرونده این متهمان این سخنان را اظهار کرده است. محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر در مجلس میگوید امنیت قضایی 4 استان کشور در آستانه بحران قرار گرفته است. استان سیستان و بلوچستان در رتبه اول و استانهای هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی در رتبه های دوم تا چهارم بحران امنیت قضایی قرار گرفتند. در روز پس از توقف ایجاد شهرستان جدید چنارشاهی جان توسط وزارت کشور، موافقان ایجاد این شهرستان و جدایی از کازرون جاده های منتهی به بوشهر و خوزستان را مسدود کردند. معصوم آقاپور علی شاهی عضو فراکسیون زنان مجلس از وجود 24,000 بیوه زیر 18 سال در کشور خبر داد. نماینده شبستر مد در مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که پس از خراسان رضوی استان آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان 10 تا 15 ساله را دارد. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ناصر ملک مطیعی بازیگر سینمای ایران روز یکشنبه در تهران و در میان شعارهای اعتراضی علیه تلویزیون حکومتی ایران برگزار شد. بنابر گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماموران امنیتی موتورسوار به سوی برخی از شرکت کنندگان مراسم در خیابان‌های مرکزی تهران هجوم برده و در گورستان بهشت زهرا نیز اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. وزارت دفاع روسیه از مرگ 4 سرباز ارتش این کشور در منطقه دیرزور سوریه خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه گفته شده است که این سربازان در حمله شبانه شبه نظامیان به یک مرکز توپخانه ارتش سوریه کشته شدند.
خب سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. سانسور و مشکلاتی از این دست بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان خلاق سینما و تئاتر، رو مدتی که از ایران دور کرده، اما آثار اون همچنان از محبوب ترین آثار نمایشی در ایران به شمار میرن. نمایشنامه خاطرات هنرپیشه نقش دوم اثر بهرام بیضایی به کارگردانی افشین زمانی در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر روی صحنه رفت. آقای سرکوهی، نمایش داستان یا روایت و چه مفاهیمی رو بیان میکنه؟
زمان نمایش دوران شاه هست، یا در واقع نزدیک به انقلاب هستش، اما در واقع پدیده‌ای که در نمایش مطرح میشه بیشتر در جمهوری اسلامی ما اونو دیدیم، یعنی پدیده چوبادارها و کسانی که به تظاهرات حمله میکنن و هم میزنن و غیره. دو جوان روستایی به نام موهبت و ذوالفقار از روستا میان به شهر، میخوان کار پیدا کنن، بعد با یک خانم میرن بلقیس آشنا میشن که این بلقیس شباهت زیادی به اون زهرا خانم میبره، البته در بخش اول نمایش نه در بخش دوم. و بعد این بلقیس در یک خلبابادی زندگی میکنه و اونجا به اصطلاح کار این بلقیس این است که از کسی پول میگیره، آدمها رو بیکار رو جمع میکنه و اینها در خدمت حکومت به اصطلاح قرار میگیرن، به این مفهوم که سیاهی لشکر هستن، یعنی در واقع اینا لباس های مختلف میشن، به عنوان کارگر به تجمعات اعتراضی کارگران حمله میکنن، به سود حکومت، به عنوان مادر پدر دانشجو به تظاهرات حمله میکنن، به تظاهرات معلمین حمله میکنن و هر دفعه با لباس مخصوص اونا، یعنی در واقع اینا هنرمندایی هستن که نقش دوم رو بازی میکنن به سود حکومت، هورا میکشن یا مثلا مأموران برن در تظاهرات هورا بکشن به سود مثلا سخنران حکومتی، برای یک گروه چمادار یا حزب اللهی، حالا حزب اللهی اسرائیلی این روزا به کار میبرن، یک گروهی هستن که در خدمت حکومت هستن و در تظاهرات شرکت میکنن. اما به تدریج داستان پیش میره، بلقیسی به تدریج آسی میشه، به خصوص وقتی که دخترش، کسی که فکر میکنه دخترشه، در تظاهرات دانشجویی به سال فرق در خون میبینه عکس اون رو، بنابراین برمیخیزه، حالا دیگه هنرمندش نقش اول بدل میشه، یعنی واقعا در تظاهرات ضد حکومتی شرکت میکنه و واقعا به اصطلاح متحول میشه و نمایش ادامه پیدا میکنه و بیزایی با یک دقت بسیار زیبایی در یک ساختار بسیار منسجم تونسته یک مسئله به اسلام معاصر رو دراماتیزه بکنه و به سطح عمومی بر بکشه، به اثر هنری بدل بکنه. ساختار نمایش منسجم هست، بیجیگه های دقیق روانشناسی اجتماعی مردم در باخت دراماتیک تئاتری بیان شده، طرح روایی خیلی خلاقانه در خدمت گرفته برای که واقعیت های جامعه ما رو بگه، همچنین شخصیت سازی بسیار خوب و همه چیزایی که در بیزایی میشناسید در این نمایش در واقع میتونیم بگیم در اوج است. کارگردان هم اونطور که گفتن به خودش گفته دست در نمایش نبرده و سعی کرده متن رو با همون سبک اجرا بکنه.
خب سریع هم بزنیم به هنرهای تجسمی. نمایشگاهی با عنوان خواب و خیال در گالری سلام برپا شده، در این رابطه هم برامون میگین.
علی اصغر، جعفر نامی و نیما پتگر نقاشان بزرگی هستند که در تاریخ نقاشی با نقش بسیار مهمی داشتن و همچنین میتونیم از با آثار مروری بر آثار اونها سیر نقاشی اینون رو از بعد از کمال المرتضی دوران بسیار مدرنیسم و دورانهای بعد مدرنیسم دید. حالا نمایشگاهی که تشکیل شده 80 اثر هست از این 4 نقاش که در این حال 50 از آثار مثلا کارت ویزیت، نامه ها و مقالاتی درباره اونها نوشته شده. علی اصغر و جعفر فتگر می‌دونیم که اینا بعد از مکتب کمالوک نقاشی ایران رو به سوی یک نوع رئالیسم بردن، موضوعشون بیشتر مردم بود، فقرا رو می‌کشیدن و در واقع نقاشی است که همدلی داره با مردم و بعد نیما نقاشی که گرایشات مدرنیستی داشت و مانی نقاشی است که یه روحیه تغزلی در کارش هستش. برای هم اینها در 4 بخش این نمایشگاه هست، یکی در بخش پرتره‌هایی که از خودشون خلق کردن، دوم از خانواده نقاش و سوم مردم که بسیار زیبا هست و همچنین حالا دیگه کمتر وجود دارن اما در واقع فضای بسیار جغرافیای روانشناسی ایران رو به خوبی تصویر میکنه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مردم عزیز، میدونیم که این حیله‌های این حکومت تمومی نداره. اینا پر از نیرنگن. این دیکتاتورها الان با حیله‌ای که درست کردن با مردم کازرون و قائمی و چنارشاهیان، مردم باید حواسشون رو جمع بکنن. ما فرقای مختلف، مذاهب مختلف، شهرهای مختلف، زبانهای مختلف هیچ مشکلی با هم نداریم. ما ایرانی هممون در شهر زندگی میکنیم. مشکل ما آخونده هست.
صحبت من به مسئولین که در مورد گران شدن قطعات یدکی کامیون ها هیچ گونه بازرسی ندارن. تقریبا قیمت لوازم یدکی 100% گران شده، یعنی 2 برابر، و این کرایه ها جوابگوی خرج و اصلاح این کامیون ها رو ندارد.
آقای سید علی خامنه‌ای، اعتراضات سراسری در راه است. کامیونداران در اعتصابند. آیا این هم کار دشمن است؟ وای به روزتان، شک ندارم که به همین زودی آوار بزرگی بر سرتان فرو خواهد ریخت و جای هیچ فراری برایتان باقی نخواهد ماند. باید جوابگوی 80 میلیون ملت ایران باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت می‌کنم که در بخش دوم صفحه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون که همراه ما در صبح دیگر بودید. اما مهمترین خبرهای امروز،
نخست وزیر اسرائیل بار دیگر نسبت به تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه هشدار داد.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر تهران در مذاکرات با اروپایی ها به نتیجه نرسد از برجام خارج میشود.
دونالد ترامپ میگوید مقام های واشنگتن برای مذاکره با مقام های کره شمالی وارد این کشور شدند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو اظهارات را در آغاز نشست کابینه اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس بیان کرد و مقابله با چنین تسلیحاتی را حق اسرائیل دانست. این در حالی است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه بار دیگر تکرار کرد حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور است و تا زمانی که دمشق بخواهد ایران در سوریه باقی خواهد ماند. قرار است نخست وزیر اسرائیل هفته ی آینده برای گفتگو با صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در راستای برنامه هسته‌ای ایران و حمایت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اروپا سفر کند.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر تهران در مذاکره با اروپایی ها به نتیجه نرسد از توافق هسته‌ای خارج میشود. آقای عراقچی که یک شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران شرکت کرده بود گفت دو هفته از مذاکرات گذشته و هنوز نمیتوان اعلام کرد نتیجه‌ای به دست آمده است.
جمهوری اسلامی ایران هنوز تصمیم نگرفته که در برجام باقی میمونه یا باقی نمیمونه. منوط به این مذاکرات چند هفته‌ای هست که ما با بقیه اعضای برجام
خواهیم. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران گفته است ایران هنوز تصمیم نگرفته که در برجام میماند یا خیر و تصمیم گیری در این زمینه منوط به مذاکرات چند هفته آینده با اعضای حاضر در برجام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی پس از برجام نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین حمایتش از تروریسم در منطقه ادامه داد، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. ایران با انتقاد از خروج آمریکا از برجام گفته است به برنامه موشکی خود ادامه می‌دهد و سیاست‌های منطقه‌ای خود را تغییر نخواهد داد. همونطور که پیشتر هم اعلام شد، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی با آنکه شاهد جدیت اروپایی ها برای حفظ برجام است اما نسبت به توانایی آنها در این زمینه تردید دارد و اگر در مذاکره با اروپایی ها به نتیجه نرسد از برجام خارج می شود. برای تحلیل و گفتگو در این مورد همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، این موضع آقای عراقچی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ظاهراً با اظهاراتی که ایشون کردن اینطور به نظر میاد که ایران همچنان منتظر هست یک بسته اقتصادی از جانب اروپا به ایران ارائه بشه که این بسته نه تنها حاوی راه حل های عملی بلکه حاوی ضمانت اجرایی اون راه حل ها هست که خودش کار رو مشکل میکنه. از یک طرف باید تکلیف فروش نفت، مسائل بانکی، بیمه، سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران، مسئله تجارت بین ایران و کشورهای اروپایی همه در داخل این بسته اقتصادی پیشبینی بشه و از طرف دیگه شرکت های اروپایی به تدریج دارن از تعهداتشون شانه خالی میکنن و این نشون میده که حتی پیش از اینکه اون بسته اقتصادی بیاد بن‌بست های در مورد اجرای بودن اون احساس میشه و یا از همه حالا برخورد کردن. مثلا شرکت واگنسازی اشتادلر سوئیس که همین اخیراً یه قرارداد 1.3 میلیارد دلاری بسته بود حالا داره قرارداد رو به هم میزنه و جای خودش رو به چینی‌ها خواهد داد و به این ترتیب این وضعیت فعلی یک وضعیت نامشخصی است که در زمان خیلی کوتاهی البته بایستی روشن بشه.
خب آیا ما به تدریج به نظرتون شاهد نوعی ناامیدی در بین مقامات ایرانی نسبت به حفظ مؤثر برجام هستیم؟
اما بیش کمچین احساسی میشه کرد، هم در صحبت‌های آقای ظریف در جاهای مختلف این شده و هم مسافرت‌هایی که وزیر امور خارجه به خارج انجام میده و الان در هندوستان نشون میده که تنها انتخابی که باقی میمونه این هست که به سمت آسیایا رو بیارن و تا حدی که امکان داره خارج از مثلا چرخه دلار آمریکا معاملات خودشون رو با آسیایا انجام بدن. موضوع مورد توجه رسانه‌های خارجی هم هست، خروج آمریکا از برجام یک مقدار ناامیدی رو تشدید کرده، به خصوص اینکه نقش جمهوری اسلامی در رابطه با عراق و سوریه و برنامه موشکی و سیاست خارجی مناسبات با عراق و سوریه اینا همچنان دست نخورده مونده از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده. ضمانت‌هایی هم که ایران درخواست میکنه از بسیاری جهات عملی نیستن به دلیلی که مستلزم ضمانت متقابل آمریکا هستن. اگر آمریکا میخواست چنین ضمانت‌هایی رو برای اروپا بده این رو از اول عملی میکرد و کار به اینجا نمیکشید. بنابراین تنها اهرام فشاری که به دست ایران باقی میمونه در صورت بازگشت به مرحله قبل از اتمی شدن شروع برنامه اتمی است و اون مسئله است که تا حدی میتونه بازدارنده باشه و شاید بشه موجب یک راه حل‌های بینابینی باشه و تازه اونم در محدوده بعضی از کشورهای اروپا و نه همه کشورهای اروپا. وقتی همه این تصاویر رو پیش هم میذارید میبینید که ناامیدی مقامات ایرانی ناشی از همه این بنبست هایی است که کم و بیش داره بروز میکنه.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود خبر داد که مقام‌های واشنگتن برای مذاکره با مقام‌های کره شمالی وارد این کشور شدند. آقای ترامپ هدف از این دیدار را فراهم ساختن مقدمات دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون عنوان کرده است. هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با تایید این خبر روز یکشنبه گفت واشنگتن به کار آماده سازی دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی ادامه می‌دهد. پیشتر اعلام شده بود که به احتمال زیاد رهبران آمریکا و کره شمالی روز 22 خرداد در سنگاپور با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد.
غلام حسین محسنی اجوی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه با رد سخنان عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره جاسوس نبودن فعالین بازداشت شده محیط زیستی اعلام کرد. آقای کلانتری بدون دسترسی به پرونده متهمان این سخنان را اظهار کرده است. پیشتر عیسی کلانتری گفته بود هیچ مدرکی مبنی بر جاسوسی شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیستی وجود ندارد و آنان باید آزاد شوند. چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و محمد رضا تابش پیشتر اعلام کردند که کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این وجود سخنگوی قوه قضاییه اظهارات مقامات دولتی درباره آزادی قریب الوقوع فعالان محیط زیستی را رد کرده است. بازداشت فعالان محیط زیست از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و بر اساس تخمین‌ها هم‌اکنون در حدود 50 تن در بازداشت هستند. از میان بازداشت شدگان کاووس سید امامی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان می‌گویند او خودکشی کرده اما خانواده آقای سید امامی خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ او هستند.
محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر در مجلس میگوید امنیت غذایی 4 استان کشور در آستانه بحران قرار گرفته است. استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
فقر غذایی شدید در سیستان و بلوچستان و وضعیت وخیم غذایی ساکنان 3 استان دیگر ایران. آنچنان که محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر در مجلس میگوید بر اساس پژوهش‌های انجام شده استان سیستان و بلوچستان با اختلاف در رتبه اول بحران امنیت غذایی است و استان‌های هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به دلیل وضعیت بد تغذیه در استان سیستان و بلوچستان میزان قد و وزن کودکان در آنجا نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین تر است و این حکایت از بد بودن وضعیت تغذیه ساکنان استان سیستان و بلوچستان به خصوص روستاهای محرومان دارد. در همین حال علیمه یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس هم گفته که 75% مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند و از هر نظر در شرایط نامطلوبی هستند. این نماینده مجلس به خبرگزاری کار ایران گفته که مردم روستاهای این استان به خصوص روستاهای جنوبی حوالی چابهار و قصرقند آب سالم ندارند و از وضعیت اسفباری رنج میبرند. نماینده زاهدان گفته تعداد فراوانی از مردم را دیده که دچار مشکلات استخوانبندی و گوارشی هستند و با این وضعیت هیچ بعید نیست که مردم مناطق محروم سیستان و بلوچستان به خوردن گوشت حیواناتی همچون گربه یا پرندگانی مثل کلاغ روی بیاورند. آنچنان که اعلام شده در شهر زاهدان بالغ بر 350 هزار تن آب سالم لوله کشی ندارند و در بسیاری از نقاط شهر نیز با تانکر آب رسانی می شود. صدها روستا هم برای دریافت آب با تانکر در نوبت هستند. خشکسالی در بسیاری از مناطق ایران به خصوص مناطق مرکزی و جنوب شرقی ایران در کنار بیکاری مهمترین دلایل تهی شدن روستاها از جمعیت عنوان شده. برای نمونه به دلیل خشک شدن تالاب هامون و رود هیرمند بسیاری از ساکنان مناطق مرزی در شرق و جنوب شرقی ایران مجبور به کوچ اجباری شدند. پیشتر حسین راهفر اقتصاددان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری در سال گذشته یعنی سال 1396 4 میلیون تومان و برای مناطق محروم 2 میلیون تومان برآورد شده بوده که با این حساب 33% جمعیت ایران در وضعیت فقر مطلق به سر می‌برند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سلام خدمت شما، من بارنده تریدی هستم که الان 6-7 روز اعتصاب کردیم، هممون گرفتار شدیم، منتظر حق به حقوق خودمون هستیم که هیچ دولت مسئولی توی این مملکت ما جوابگوی مردم نیست. تو این 5-6 روزی که ما اومدیم اعتصاب کردیم هنوز یک مسئول عالی رتبه مملکتی نیومده توش مگه صدا و سیمای فلسطینی نه ملی ایران که صحبت بکنه که آقا شما باید چیکار کنید، چجوری ما جواب شما رو میدیم به حق و حقوقتون برسید.
محسنی اژه‌ای اعلام کرده که تجمعات و اعتراضات صنفی رو ما کنترل خواهیم کرد و با هنجار شکنان برخورد سخت خواهیم کرد. آقایون روزگارتون قرنتون به سر اومده، اینقدر روسیاهی و جنایت و فساد انجام دادید که خود خدا از شما خسته شه، چه برسه به ملت ایران و جهان. بدونید وقتتون تمام شده است. یک مملکت دست به گل رو ویران کردید، منتظر روزهای آخرتون بمونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه باشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، خروج میلیاردها دلار سرمایه از ایران موضوعیه که روزنامه‌های امروز دوشنبه به اون پرداختن، ماجرا چیه؟
بله، روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست امروز در گزارشی که منتشر کرده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که طی یک سال گذشته 39 میلیارد و 200 میلیون دلار ارز از کشور و سرمایه از ایران خارج شده. البته این غیر از ارز یا سرمایه‌ای است که برای واردات در واقع صرف میشه از سوی دولت یا شرکت‌های مختلفی که کار واردات رو به عهده دارن. به نوشته روزنامه ایران در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که در سال 95 این رقم 20 میلیارد دلار بوده، در سال 96 به 26 میلیارد رسیده و سه ماه زمستان سال 96 رکورد شکسته، تنها در سه ماه 13 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. روزنامه تجارت هم امروز گزارشی در همین زمینه داره، اشاره کرده که بخشی از این خروج سرمایه مربوط است به تراز تجاری منفی ایران به غیر از نفت و میانات گازی که به نوشته روزنامه حدود 47 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال 97 انجام شده و حدود 54 میلیارد دلار واردات انجام شده که این نشون میده که 7 میلیارد منفی هست تراز تجاری ایران، که البته دولت سعی میکنه با حساب، یعنی محصول حساب کردن نفت و میانات گازی اون رو مثبت نشون بده. روزنامه آرمان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که مقصد خروج سرمایه ایرانیان کجاست و در گزارش خودش اشاره کرده که کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، کشورهای آسیای میانه مثل آذربایجان، ارمنستان یا گرجستان از مراکز و مقاصد اصلی خروج سرمایه از ایران به شمار میاد.
خب روایت روزنامه‌ها از نقش سیاست‌های اقتصادی در ایران در این وضعیت چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان قتل عام برندها نوشته که بسیاری از شرکت‌هایی که ایرانی بودند و صاحب نام بودند در گذشته در این سال‌ها ورشکست شدند، به بخش خصوصی واگذار شدند یا به شبه دولتی‌ها واگذار شدند و سرنوشت بسیار نامناسبی پیدا کردند و اونطوری که این روزنامه توصیف کرده این هست که این شرکت‌ها در حال حاضر فقط بقایای اونها یا سوله‌های از اونها باقی مونده. نمونه آخر شرکت هپکو هست در عراق که این روزها کارگرانش هم اعتراض میکنن. در همین زمینه با جعفر صبحانی که مشاور سازمان خصوصی سازی هم هست گفتگو کرده که ایشون هم طریقه خصوصی سازی در ایران رو مورد انتقاد قرار داده و نوشته که این هم یکی از دلایل خروج ارز و سرمایه از کشور هست. البته روزنامه اعتماد به اختلاس و فساد مالی گسترده در کشور هم اشاره کرده، نوشته همین چند روز اخیر اعلام شده که یکی از کسانی که 140 میلیارد دلار اختلاس کرده بود از کشور به طور رسمی خارج شده، در حالی که ارقام بسیار بالایی بوده یا حساسیتی در برای 140 میلیارد به نوشته این روزنامه وجود نداشته. روزنامه اطلاعات هم یک یادداشت منتشر کرده و نوشته که یک شورای درست شده به عنوان شورای هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در اون شرکت دارن، اما تاکید کرده که اینها فقط آمارها و ارقامهای اقتصاد کلان رو مطرح میکنن، در حالی که مردمی که این روزها معترض هم هستند بیشتر به بیکاری، وضعیت نامناسب معیشتی و مسائلی از این قبیل نظر دارن که دولت در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام نداده.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در مذاکره با اروپایی‌ها اگر به نتیجه‌ای نرسد از توافق هسته‌ای خارج می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود خبر داد که مقام‌های واشنگتن برای مذاکره با مقام‌های کره شمالی وارد این کشور شدند.
غلام حسین محسنی اژه سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه با رد سخنان عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره جاسوس نبودن فعالین بازداشت شده محیط زیستی اعلام کرد آقای کلانتری بدون دسترسی به پرونده این متهمان این سخنان را اظهار کرده است. محمد نعیم امینی فرد نماینده ایران شهر در مجلس میگوید امنیت قضایی 4 استان کشور در آستانه بحران قرار گرفته است. استان سیستان و بلوچستان در رتبه اول و استانهای هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی در رتبه های دوم تا چهارم بحران امنیت قضایی قرار گرفتند. ده روز پس از توقف ایجاد شهرستان جدید چنارشاهیجان توسط وزارت کشور، موافقان ایجاد این شهرستان و جدایی از کازرون جاده‌های منتهی به بوشهر و خوزستان را مسدود کردند. معصومه آقاپور علیشاهی عضو فراکسیون زنان مجلس از وجود 24,000 بیوه زیر 18 سال در کشور خبر داد. نماینده شبستر در مجلس روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که پس از خراسان رضوی استان آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان 10 تا 15 ساله را دارد. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ناصر ملک مطیعی بازیگر سینمای ایران روز یکشنبه در تهران و در میان شعارهای اعتراضی علیه تلویزیون حکومت ایران برگزار شد. بنابر گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماموران امنیتی موتورسوار به سوی برخی از شرکت کنندگان مراسم در خیابان‌های مرکزی تهران هجوم بردند و در قبرستان بهشت زهرا نیز اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. وزارت دفاع روسیه از مرگ 4 سرباز ارتش این کشور در منطقه دیر الزور سوریه خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه گفته شده است که این سربازان در حمله شبانه شبه نظامیان به یک مرکز توپخانه ارتش سوریه کشته شدند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از شکست تیم ملی والیبال ایران از ژاپن تا دیدار امروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه بعد از حدود نیم قرن.
بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ ملت‌ها در والیبال و شکست دور از انتظار ایران در برابر ژاپن با نتیجه 3-1 شاگردان ایگور کلاکوویچ نتیجه رو واگذار کردن در روزی که ژاپن با بازیکنان در واقع جوانی نظیر یوجی نیشیدا 18 ساله که 21 امتیاز به تنهایی کسب کرد تیم ایران رو تسلیم کردن و باز همین تهدید جدی پیرامون والیبال ایران که دیگه ایران قدرت برتر و بی‌رقیب آسیا نیست. سرمربی ایران در پایان بازی ابراز ناراحتی کرد از اینکه توپ‌های ساده در زمین ایران می‌خوابید و کنترل بازی رو شاگردان او از دست داده بودند. هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها بازی‌های ایران به مراتب سخت‌تره، چون در این مسابقات در هفته اول ایران یه بازی سخت داشت مقابل فرانسه و پیشبینی میشد که بتونه استرالیا و ژاپن رو ببره. استرالیا رو برد اما به ژاپن باخت. در هفته دوم بعد در آرژانتین به مساف این تیم بره، همچنین تیم قدرتمند ایتالیا و البته تیم کانادا که سه بازی ایران در هفته دوم این مسابقات هستش. اما امروز تیم ملی فوتبال ایران در استانبول مقابل تیم ملی فوتبال ترکیه قرار میگیره که دقیقاً 48 سال و 8 ماه از آخرین بازی تیم‌های ملی دو کشور می‌گذره. البته یک آماری هم اعلام شده بود که 44 سال، اما اون بازی 44 سال قبل تیم ملی ترکیه مقابل تیم ملوان بندرانزلی به نمایندگی از ایران قرار گرفته بود و آخرین دیدار ملی دو تیم، دیدار رسمی تیم ملی ترکیه در آنکارا 4-0 تیم ایران با سرمربیگری زدراف گورایکوف رو از پیش رو برداشته بود و حالا بعد از حدود نیم قرن دو تیم در برابر هم قرار میگیرن. ایران مهیا میشه برای حضور در جام جهانی و تیم ملی ترکیه هم سه بازی دوستانه رو قرار برگزار کنه با ایران، تونس و روسیه. تقریبا همه ستاره‌های خودشو منهای چند بازیکن مصدوم در اختیار داره و بالاخره این بازی تاریخی بین دو همسایه برگزار خواهد شد. دیروز علی دعایی سرمربی سابق تیم ملی ایران هم در محل اردوی ایران حضور پیدا کرد و با کارلوس کیروش گفتگو کرد. مهدی پاشازاده هم او رو همراهی میکرد. و خبر بعدی برای علاقمندان ورزش خبر عجیبیه در خصوص آریا جعفری که کاپیتان تیم ملی اسلالوم در قایقرانی و نایب قهرمان آبهای خروشان آسیا. آقای جعفری همراه با تیم ملی در رقابت‌های کاپ جهانی ترکیه حضور داشت. در مراسم افتتاحیه از موسیقی هر کشور چند ثانیه پخش می‌شد به جای سرود ملی برای تمام کشورها. از ایران هم چند ثانیه‌ای از آهنگی که صادق نوجوکی برای هایده ساخته بود، آهنگ شب عشق، که اون چند ثانیه پخش شد. ولی بعد از اینکه آریا جعفری فیلم مراسم افتتاحیه رو در اینستاگرام خودش منتشر کرده بود، از حضور در تیم ملی محروم شد و گفته که به من گفتن تو ضد ایران رفتار کردی و علیه ایران رفتار کردی و به همین خاطر دیگه حق همراهی تیم ملی و حق حضور در تیم ملی رو نداری، که این ماجرا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت، اما فدراسیون قایقرانی و مقامات ورزش هیچ پاسخی در این خصوص ندادن در رد یا تایید یا تکذیب اظهارات آریا جعفری. قایقرانی که پارسال به عنوان قایقران سبز از سوی وزارت ورزش برگزیده شد و جایزه ای رو هم دریافت کرده بود در این خصوص. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مردم عزیز، میدونیم که این حیله‌های این حکومت تمومی نداره. اینا پر از نیرنگن. این دیکتاتورا الان با حیله‌ای که درست کردن با مردم کازرون و قائمی و چنارشاهیان، مردم باید حواسش رو جمع بکنن. ما فرقای مختلف، مذاهب مختلف، شهرهای مختلف، زبانهای مختلف هیچ مشکلی با هم نداریم. ما ایرانی هممون در صلح زندگی میکنیم. مشکل ما آخونده هست.
صحبت من به مسئولین که در مورد گران شدن قطعات یدکی کامیون ها هیچ گونه بازرسی ندارن. تقریبا قیمت لوازم یدکی 100% گران شده، یعنی دو برابر. و این کرایه ها جوابگوی خرج و اصلاح این کامیون ها رو ندارد.
آقای سید علی خامنه‌ای، اعتراضات سراسری در راه است. کامیونداران در اعتصابند. آیا این هم کار دشمن است؟ وای به روزتان، شک ندارم که به همین زودی آوار بزرگی بر سرتان فرو خواهد ریخت و جای هیچ فراری برایتان باقی نخواهد ماند. باید جوابگوی 80 میلیون ملت ایران باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب این همه از صبحانه و خبر امروز دوشنبه هفتم خرداد ما. هم ما توی خبرها راجع به مراسم تشییع آقای ملک مطیع صحبت شد و گفته شد. خبری که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش اشاره شده، این که حضور پیدا کرده بودن حالا یک سری از مردم در منظر دختر آقای
ملک موتی برای حالا عرض تسلیت و این حرفا، جایزه‌ای که آقای ملک موتی، جایزه سپاسی که ایشون برده بودن، دو تا جایزه سپاس آقای ملک موتی مرد، سال 49 و سال 50، یکی از این جایزه ها به سرقت رفته از منزل ایشون برای فیلم های رقاصه در شهر شاپور غریب و سقاف زکریا هاشمی. حالا کار عجیبیه یه مقدار سرقت یک جایزه هنرمند که برای عرض تسلیت به مدارج بود. پایین صبحانه با خبر امروز من ازتون خداحافظی میکنم، روز بسیار خوبی داشته باشید.
من همچنان با شما خواهم بود با خبرها.